امیدوار باشید که اصولا ایران بتواند به عنوان کشوری که میتواند حرف بالا و پرصدایی در عرصه نفت و گاز بزنه، اصولا حضورش قابل لمس باشه. ببینید جمهوری اسلامی، نگاهی بکنیم به قبل از انقلاب، جایگاه ایران چه بود؟ و بعد از عربستان ایران بزرگترین صادرکننده نفت بود. در عرصه گاز ما قراردادی با روس‌ها بسته بودیم با اتحاد شوروی که واقعا سند افتخار همه اونایی که این قرارداد رو بستن، یعنی با گازی که همینطوری میسوخت کشور رو صاحب ذوب‌آهن کردن. الان قصه دیگری است. اجازه بدید بنده از فرصت استفاده کنم دو نکته رو بگم که به علتی که مجلس تعطیل بود و سر و صدا نشد کسی متوجهش نشد، ولی به زودی خواهد شد. در میان مدیران جمهوری اسلامی ما یه مدیری داریم، آقای نعمت‌زاده. از اولم ایشون بود، 30 سال وزیر بود از دولت آقای موسوی تا امروز. ایشون زمانی که رفت پتروشیمی رو تحویل گرفت، در عرض 3 سال یا مدت نزدیک به همین که در پتروشیمی بود، پروژه های پتروشیمی رو تا 90% موفق شد انجام بده و به گونه که یادم فاینانشل تایمز نوشت برای سابقه سعودی به زودی رقیبی خواهد آمد و ایران میتواند صادرکننده بزرگ مواد پتروشیمی باشه. چه کردن؟ آقای آمدن ایشون رو برداشتن از اونجا و گفتن نه، اینجا جای پر درآمدیست، باید دست خودمون باشه. بعد گذاشتنش تو پخش و پالایش. پخش و پالایش باز یک تشکیلات عظیمیست که شما فقط فکر کنید اینا سالی چقدر بنزین، 10 میلیارد دلار بنزین و مواد نفتی و گاز چیزهای مشتقات میخرن. آقای نعمت‌زاده رو اومدن، ایشون اومد پروژه ساخت 7 تا پالایشگاه رو کلیدشو زد و اگر مانده بود تا 3 سال دیگر شماری از این پالایشگاه آماده بهره برداری میشد. اما چون آقای سعیدلو، مغز متفکر دستگاه آقای احمدی نژاد و آقای زریبافان و دیگران و آقای محصولی قراردادهای 5 ساله خرید بنزین با هندی ها بستن، باید آقای نعمت‌زاده برداشته میشد تا پالایشگاه ساخته بشه سر موقع. چون اینا نمیخوان پالایشگاه ساخته بشه و ایران صادر کننده بنزین باشه، بلکه میرن از شرکت‌های هندی نفتی بنزینی با کوالیتی پایین که الان همه مردم دادشون در اومده بنزینی که بهشون میدن. و در نتیجه در ایران چون فساد هست، چون شفافیت نیست، چون بر اساس تخصصم اگر فرد دلسوزی بخواد کاری بکنه میان ورش میدارن، میکنن مشاور وزیر نفت. حالا صبر کنید یکی دو هفته دیگه در مجلس ببینید چه خبر خواهد شد. غرض این است من خوشحال نمیشم که جمهوری اسلامی با قطر و روسیه کنسرسیوم درست میکنه، چون میبینم تای این قضیه باز ضرر به مردم ایران میخوره. این باعث نمیشه ایران تبدیل بشه به یک قدرت اقتصادی. واقعا وقتی قطری که به اندازه کرج هم نیست نگاه میکنم و هر بار آدم میره اونجا میبینه در عرصه پتروشیمی، در عرصه صنعت زیربنایی ساختاری به کجا دارن اینا میرسن و ما کجاییم، این قرارداد و اوپک گازی رو هم یک مصیبت دیگری میبینم برای مردم ما و یک عده مافیای دیگه که از این طریق شاختر و پولدارتر میشه.
آیا سیاست نظام انقلابی اسلامی ایران در مورد نفت و گاز ایران یک سیاست ملی هست؟ اگر هست خب در شرایط فعلی این پیامدها رو هم باید تحمل کرد. وقتی که مسئولان جمهوری اسلامی میگه ما زیر فشار هستیم، تحریم هستیم، در جنگ هستیم و همه اینها، یا نیست اساسا؟
ملی بودن رو باید تعریف بکنید. یعنی چه چیزی منافع ملی ما رو الان حفظ میکنه؟ اینکه ما مثلا با پروژه های نفت و گاز کشور تمرین دانش فنی بکنیم منافع ملی ما رو حفظ میکنه؟ یا بپذیریم یه چیزایی رو بلد نیستیم، دانش فنی رو از کسی که در دنیا داره بخریم، هنرمند اگر هستیم در قراردادهامون بگذاریم و کمک بکنیم شرکت‌های ایرانی یاد بگیرن، یه دوره شاگردی بکنن بعد به استادی برسن؟ به نظر من نه. این برخوردها در پروژه های نفت و گاز ما حاصلش همینی میشه که شما ببینید. همین الان گاز نیست، به صنایع نمیدن، به مردم نمیدن، به اینها مشکلات اینجوری صادر هم ندارن بکنن. بدتر از همه این که در چاهای نفت هم چون گاز ندارن تزریق بکنن، تکنولوژی بخشایش هم ندارن، افت فشار در چاهای نفت هم داریم. نفتی هم که استخراج میکنیم و میفروشیم گاهی معادل یک بشکه نفتی که میاد بیرون، یک بشکه نفت هم در خاک فرو میره. یعنی از حق نسلهای آینده هم داریم تضییع میکنیم. نه این سیاست ها به جا نیست. بعدم آقای چلنگی ببینید، دنیاییه که شما نمیتونید با این دنیا کار نکنید، نمیشه. مردم حق دارند. حکومت بارها تبلیغ میکنه که ما با آمریکا در حال جنگیم، این بهای اونه، بهای استقلال، باید پاش پاشیم. به عنوان یک شهروند ایرانی مردم حق دارند از ماها، از نسل ما، از دستاندرکاران کشور که 30 سال الان سر کارن بپرسن، میگن آقا با آمریکا جنگ داریم، با دنیا جنگ داریم، به ما چه؟ برید حلش بکنید. ما باید واسه چی این بها رو بپردازیم؟ قراره کجای دنیا رو بگیریم ما؟
برای دینمون. مسئولان جمهوری اسلامی میگه.
بله، کجای دین مردم رو دنیا مدعی شده؟ این حرفا که فرض کن این آمریکایی‌ها خودشون دیندارترین مردم دنیا، باور بفرمایید، من مشاهده شخصی خودم میگم، اگر سرانه بگیرید تعداد کلیسا در آمریکا به نسبت یک آمریکایی چند برابر مسجد در ایرانه. تعهد و پایبندیشون به دین بیش از ملت ماست. و کجای تمدن غربی مدعی دین مردم شده؟ این تبلیغات، این استیگماتیزم سیاسی، این کج دیدن، اگر نگیم سوء نظر درش هست، اینها باعث شده ما مثل دونکیشوتی که با آسیابای بادی جنگ میکنه، یک جنگ بی خودی، یک جنگ صلیبی بی خودی در ذهن مسئولین ما هست، بهای بزرگی رو به کشور تحمیل میکنن. و یک شهروند ایرانی حق داره بگه آقا اصلا واسه چی من باید تحریم بشم؟ من برای چی باید بهای کلنجار رفتن با یک قول بزرگی مثل امریکا رو در دنیا بدم که نتیجه شما این است که نفتم از بین میره، گازم از بین میره، تکنولوژیم از بین میره. و بعد مهمتر از همه در دنیای عصر جهانی شدن که باید با این چرخ دنیا بچرخم، با کمپانی های تولیدی توزیعی غایبه، ایران غایبه، نیست. یه کوچه بن‌بسته که شما به هر بیزنسمنی، به هر تاجری کاسبی در دنیا بگید که با ایران میخوام معامله کنم، اصلا به نظرش میرسه که نیست، نمیشه. و واقعا هم نمیشه. نه سیستم بانکی ما تو دنیا هستیم، نه سیستم مخابراتی، نه ارتباطات، نه صنعت، نه توزیع، نه تولید، هیچی. نتیجهش این است که این کوچه بن‌بست پرت افتاده خسارت‌های روزمره ای میده و مردم ما در حسرت در واقع یه سفر درست حسابی به دنیا، یه تجارت درست حسابی، تاجر ما برای یه گشایش اعتبار، بی درد سر دغمسه، همه چیز گویی باید با تنش، بدبختی، گرفتاری و عقب افتادگی. و اون وقت جالب، حکومت برای اینکه نگه من عقب افتادم، مدتی دست به کار شارلاتانیزم علمی شده. یعنی هر روز گویی یه موشک هوا میکنه، یه چیزی کشف میکنه، یه چیزی اختراع میکنه، ما یک پیشرفت بزرگ معاده آقای احمدنژاد که خوشمزه است و همه دنیا هم راه حل داره، در حالی که توی ابتدایات زندگی مردم مونده و مردم تهران از دود و آلودگی فقط دارن خفه میشن الان. و اون وقت این شارلاتانیزم مدعی تو پیشرفت‌های علمی، در حالی که ما به هیچ کجای دنیا نیستیم. دانشگاه‌هامون متأسفانه عقب افتاده، تولیدات علمیمون، فرهنگیمون، در همه ابعاد. بنابراین همین الان شما نگاه کنید، قیمت نفت در عصر جهانی شدن چیزیست که به ما ربط نداره. یعنی هزاری هم اوپک جمع بشه، ایران اومده پیشنهاد کرده 8% تولید اوپک رو بیاریم پایین، که هیچ کم گوش نخواهد کرد. اما اصلش بحران اقتصادی در دنیا، یه تکونی تولید عرضه خورده در دنیا. نفت الان سبد نفتی اومده رسیده به 64 دلار قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک که داره میفروشه، و تأثیری که حالا باز بودش به چشم ملت خواهد.
آقای دکتر نوری‌زاده اشاره هم کردین ملاقات آقای پرز با آقای مبارک در مصر، رئیس جمهوری مصر، و باز هم صحبت طرح ملک عبدالله به میون اومده. در این مورد تفسیر شما رو میشنویم که آیا این بار حرکت واقعا جدی است؟ تمایلات برای برقراری صلح همه جانبه در منطقه بین عرب و اسرائیل جدی هست؟ و اگه این سرانجام بگیره، یعنی روشن بشه جدی است، ایران کجای قضیه خواهد بود؟
بسیار خوب جناب چالنگی عزیزم، یک خیلی کوتاه این رو فقط اضافه کنم، در نظامی که رهبر کلش و رئیس جمهوریش هنوز نمیدونن لیبرالیسم و دموکراسی یک اندیشه و یک نگرش و یک نظام سیاسی و نظام فرهنگی است، کاپیتالیسم یک نظام اقتصادی است، کاپیتالیسم در برابر نظام بسته اشتراکی قرار میگیره نه در برابر اسلام ناب انقلابی محمدی. ایشون معتقدن که جهان کمونیسم رفت، حالا لیبرالی دموکراسی هم میره، اسلام ناب انقلابی میاد و جهان اداره میکنه. این یه نکته. نکته دوم این سانکشن باسترها یا این قاچاقچیانی که به اسم واسطه به جان مردم ما افتادن و متاسفانه در درون نظام دسته دسته از اینا رو مشاهده میکنیم، اینا کسانی هستند که اگر ایران کنسرسیوم گاز درست بکنه یا در مسئله نفت جلو برن، اینها هستند که چاختر و بزرگتر خواهند شد، چون با تحریم هایی که وجود داره ایران نمیتواند از تمام قابلیت های خود در بازار بهره ببره و در این حال به بازسازی صنایع نفتش بپردازه. اما پاسخ سوال شما این است که بله آقای چالنگی، الان یعنی در واقع اسرائیلیا به اعتقاد من از کنفرانس سران عرب که جناب عالی هم در اونجا تشریف داشتید در بیروت در سال 2002 تا امروز خیلی زمانت دست دادن، یعنی اسرائیل باید فردای اون کنفرانس وقتی امیر عبدالله اون روز و ملک عبدالله امروز این طرح جامع رو ارائه کرد با شوق باید اینو میپذیرفتن، منتها آقای شارون اون وقت نشسته بود در قدرت. به نظر من اگر آقای اولمرت بود یا خانم لبنی بود در همون زمان یا آقای پرز این رو کاملا میپذیرفت. چرا؟ سعودی ها میگوین شما به اراضی قبل از 5 ژوئن برگردید، ما تمام کشورهای عربی مجموعاً نه فقط موجودیت اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم بلکه روابط کامل دیپلماتیک برقرار میکنیم، ارتباط تجارتی و فرهنگی، یعنی خادم حرمین شریفین سفیرش رو میفرسته به اسرائیل، خیلی مسئله مهمیه و 22 کشور عربی با اسرائیل روابط کامل برقرار میکنه. من نمیدونم اسرائیل مثلا بلندی های جولان رو نگه داشته آیا امنیتش تأمینه، این تأمین میکنه یا اینکه 22 کشور عربی سفارتخانه داشته باشن. خوشبختانه الان رهبران اسرائیل با واقع گرایی بیشتری به قضایا نگاه میکنن و آقای اولمرت که به اعتقاد من یکی از شجاعترین رهبران اسرائیل، به همین دلیلم این بازی فساد و اینا رو براش اونم حالا راه انداختن که مذاکرات با سوریه داشت جلو میرفت و با فلسطینی ها همینطور با ابو مازن بسیار تفاهم برقرار کردن، برای همینم زود یه دفعه از زیر زمین یه چیزایی در اومد که ایشون 10 سال قبل دوست آمریکاییش پولی گرفته. به هر حال
آقای نوری زاده باز میخوام همین جا این نکته رو، برای اینکه واقعا در اسرائیل مگه میشه چون این که با دموکراسی که در اسرائیل هست، یعنی بیهوده کسی رو متهم.
آقای چالنگی هم شما میدونید هم من میدونم که این کراپشن یا فساد در درون احزاب و گروه های سیاسی واقعا اگر بخوان دقیق چراغ بندازن بگیرن هست، همه جا هست. اما آقای اولمرت به اعتقاد من جایگاهی در تاریخ اسرائیل میتونست داشته باشه و نقشی میتونست بازی کنه که این 100 هزار دلار و 200 هزار دلاری که بله اسرائیل یک کشور دموکراتیکه، آقای رابین که قهرمان اسرائیلیا بود خانومش 2500 دلار کادویی گرفته بود اعلام نکرد، دیدیم چه جوری شد براش، یا آقای نتانیاهو به خاطر هدایایی که بله کشور دموکراتیکه، اما به اعتقاد من میتوانست دستگاه قضایی اسرائیل زمانی قائل بشه که آقای اولمرت بتواند این نقش بسیار مهمشو که مثل از نقش رابین هم به نظر من بالاتر بود اجرا کنه. به هر حال اسرائیل این
من عذر میخوام باز حرفتون جناب نوری‌زاده قطع میکنم، ببینید بس اینجاست، این ای توضیح بفرمایید ممنون میشم ازتون. ببینید اگه جریان تمایل به صلح وجود داشته باشه در اسرائیل قاعدتا نباید به یک فرد وابسته باشه، اگر هست
شجاعت آقای چالنگی، شهامت و شجاعت یک دولت مرد خیلی مهمه که انسان از ببینید در تاریخمون ما قوام سلطنه رو داریم، با حیثیت و اعتبار خود بازی میکند، اما آذربایجان رو حفظ میکنه. بنابراین میریزن خونش، بعد خودش میاد افراد رو تحریک میکنه بیاین منو بیابرو کنین، که به روسا بگین مردی که بیابرو شده ما تعهدشو قبول نمیکنیم. در دنیای امروز طبیعتاً شجاعت انسان‌ها، دوراندیشیشون، من هرگز از آقای نتانیاهو انتظار ندارم بینش اولمرت رو داشته باشه، کما اینکه هرگز از شارون انتظار نداشتم یک اسحاق رابین بشه یا شیمون پرنس. این است که به هر حال الان در اسرائیل خانم لونی هم از کسانی است که این شهامت رو داره. اگر احزاب دست راستی تون مثل شاس که معتقد چون ایشون زنه و اگر نخست وزیر بشه گناه میشه آسمون به زمین میاد، مثل دار و دسته خودمون در ایران، الان اگر عرب ها نیز یه مقدار همدلی نشون بدن، فلسطینی ها همدلی نشون بدن، بیش از هر زمان امکان این هست که در طریقی بیفتیم. کار مشکلی است تا طرح صلح عربستان که کنفرانس سران عرب همگی تاییدش کردن این به جریان بیفته، و اگر چنین چیزی شود، بنده اینجا میگم سیاست هم به هر حال با اگرها و شایدها و احتمالات هست، اگر چنین اتفاقی بیفته جمهوری ولایت فقیه بزرگترین بازنده خواهد بود، دکان فلسطین بازی اینا تعطیل خواهد شد، هم عراق آرامش خواهد دید، هم لبنان و هم فلسطین. و من میبینم الان روزنامه اسرائیلی رو که آدم میخونه، القدس العربی هر روز یک صفحه روزنامه اسرائیلی رو میذاره، میبینم این تمایل وجود داره که آقا با عربا بشینیم، حقشون رو بدیم، حقمون رو بگیریم و به صلح برسیم.
و در این میون گفته میشه نیویورک تایمز نوشته مقاله رو، شما در جریان هستین بدون تردید، هر روز صبح میخونید نیویورک تایمز. ایران داره نقش خودشو در عراق گسترش میده، ناآرامی های عراق، این اتهام متوجه ایران کرده.
بله، دیروز نیویورک تایمز نوشت که مسئله از قول مقامات ارتش امریکا نوشت که ایران در واقع یک عده شیعیان رو در ایران آموزش میده، به اصطلاح سیاست ویتنامی کردن، جنگ ویتنام دنبال میکنه. در عراق چون بچه های سپاه دستگیر شدن رو بودن، خود عراقی ها رو آموزش داده، فرستاده اونجا و تحریک میکنه. وزیر دفاع آمریکا هم اخطار کرده الان این قرارداد به اصطلاح امنیتی بین آمریکا و عراق رو که اگر عراق امضا نکنه با مشکل و خطر جدی مواجه خواهد شد. به نظر نرسه آقای چالنگی پشت پرده در واقع علت این که ارتش امریکا این منابع رو در اختیار نیویورک تایمز گذاشته که دیروز منتشر کرده که دست ایران رو نشون بده در آموزش یک سری شیعیان، و فیلمی رو که فاکس نیوز در اینجا چند شب پیش پخش کرد که نشون میداد عملیات هواپیماهای آمریکایی رو، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی که چجوری رهیابی میکنن و چجوری گروه مقتدی صدر رو بیش از 700-800 نفر از فعال نسلیش رو کشتن، و علت این که کوتاه اومده این که در واقع شکست خورده، و بطرح کردن اینها کاریست که دارن آمریکایی‌ها میکنن برای اینکه افشا بکنن ارتش آمریکا که پشت این یک مقداری مقاومتی که امریکایی ها عراقی ها دارن میکنن جلوی این قرارداد امنیتی دست ایران تو کاره. چند وقت پیش هم گفتن که ایران به پاره از اعضای مجلس عراق هم پول داده و میخواد که نذاره این تصویب شه، و یک بخشی از اون ائتلاف حزب الدعوه و مجلس اعلی شیعیان عراق هم اونها هم مطرح کردن که به این قرارداد امنیتی ممکن رأی ندن. به نظر میرسه که در واقع تحریکاتی که ایران کرده که این قرارداد امنیتی اجرا نشه، متقابلا امریکایی ها هم با افشا کردن دخالت های ایران دارن سعی میکنن که جوی بسازن که در عراق بتونن این رو به تصویب برسن.
آقای نورزاد، در مورد قرارداد امنیتی 20 ثانیه میشه صحبت کرد؟
یه هفته آینده زمانی رو بذاریم برای بررسی این قرارداد، چون بسیار با
بسیار مهمه. بله، قرارداد امنیتی بغداد واشنگتن. هفته آینده حتما به طور مفصل در این زمینه صحبت میکنیم، بررسی میکنن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، آقای دکتر محسن سازگارا که در استودیو هستن. تشکری بیشتر دارم از هر دو مهمان عزیز چهارشنبه شب‌های ما که حدود 30-35 ثانیه برای ما وقت گذاشتن. برای من و شما به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.